الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که پس از این که اثبات شد در اجراء براءت عقلی و براءت نقلی فحص و جستجو لازم است، نکاتی باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته اول، لا شبهت در این که در شبهات حکمیه فحص و جستجو قبل از اجراء براءت لازم است. آیا در شبهات موضوعیه فحص و جستجو لازم است یا نمی شود قبل الفحص براءت جاری کرد؟ نمیدونه آیا این صوتی که داره میشنوه غناس یا نه، آیا باید بره جستجو کنه بعد براءت جاری کنه، یا بدون جستجو میتونه براءت جاری کنه؟ نمیدونه این تصویری که براش هدیه آورده شده آیا نماد نحله فاسده است یا نماد نحله فاسده نیست؟ آیا در این شبهه موضوعی هم باید فحص کنه یا نه بدون فحص میتونه براءت جاری کنه؟ خب این بحث مهمی است، دوستانم سوال میکردن، این رو ذیل نکات توضیح میدیم. فعلا خواستیم بگیم که توجه بهش داریم، باید بحث کنیم ببینیم از حدیث رفع میخواد خارج بشه میخواد خارج نشه، فحص لازمه، آیا اون ادله شبهه موضوعی را شامل میشه شامل نمیشه، اگه فحص لازم نیست به چه دلیل، این باید بررسی کنیم که ضمن نکات بررسی خواهیم کرد. این یک نکته. نکته دوم این است که فحص و جستجو برای وصول به دلیل یا بیان شرعی چه مقدار لازمه؟ ما در مباحث اجتهاد و تقلید هم اشاراتی کردیم، اینجا به طور مختصر اشاره می کنیم که بما این که عصر تشریع و قانونگذاری یا ابلاغ قوانین از بعثت نبی گرامی اسلام تا نهایت غیبت صغراست، در این زمان ممتد و و کثیری از احکام، یا مستقلا یا در پاسخ به سوالات، به مردم اعلام شده است در این بازه زمانی و از آن طرف روایاتی میگه لا ینبغ تشکیک فیما یعدی عنا ثقاتنا، روش گفته ثقات از قول پیامبر و ائمه، روش مورد توجهی است در ابلاغ تشریعات و قوانین، لذا باید مجموعه روایاتی که در عصر تشریع ثقات به ما منتقل کردن مورد توجه قرار بگیره، و به ما این که در خود عصر تشریع اصحاب روایات رو تبویب می کردن. شما بسیاری از روایات رو در رجال نجاشی و غیره ببینید، کتاب صلات داره، کتاب زکات داره، کتاب خمس داره و امثال اینها. همین تبویب در اصول اربعمئه رعایت شده بود، ثم در کتب اربعه، و با روش بهتری در وسائل الشیعه همین تبویب صورت گرفته است، و کتبی مثل جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی و مستدرک الوسائل که حالا اشاره میکنیم به چه جهت مستدرک رو میگیم. خب فقیه اگر نسبت به حکم یک موضوع دوچار تردید است، باید در این مجموعه تورق کنه تا ببیند آیا از این روایات میتونه حکم و بیانی برای موردی که نسبت به اون مورد مشکوکه پیدا کنه یا نه. لذا هر دائره ای رو، هر محدوده ای رو که احتمال عقلایی میده فقیه که خبر ثقه در اون محدوده باشه، یا احتمال عقلایی میده که ممکنه روایات مختلف رو در این محدوده جمع کنه تبدیل به یک خبر متواتر بشه، حجت بشه، اون محدوده رو باید مورد مطالعه قرار بده تا اطمینان عرفی پیدا کنه. که همچه روایتی وجود نداره، همچه دلیلی نیست. پس از این اطمینان عرفی میتونه براءت جاری کنه. منطقه الفراق باز فرع بر اینه که جستجو کنید و بعد به این نتیجه برسید که مصداق منطقه الفراق. باز فرع بر جستجوست. اونه قبل از جستجو نمیتونید بگید اینجا منطقه الفراق، منطقه ایست که شارع چیزی نداره، چیزی نگفته. اونم باز یه موازین خاص خودش رو داره. حالا دقت کنید دو تا مطلبم اینجا مورد توجه قرار بگیره. مطلب اول، در برخی از کتب روایی، حداقل مثل وسائل الشیعه، دعا به مرحوم شیخ حر عاملی بر تقطیع روایات است. ایشون با اجتهاد خودشون گاهی یک روایت رو که نگاه میکنن میبینن سه تا حکم مختلف بیان شده، حج و خمس و زکات مثلا، روایت رو تقطیع میکنن با اجتهاد خودشون در موارد مختلف میارن. حتما فقیه در روایات تقطیع شده باید به اصل منبع یا به جامع احادیث شیعه مراجعه کنه، تمام روایت رو ببینه. چرا؟ چون موارد مختلفی داریم که در ذیل یک روایت قرینه ای داریم بر صدر روایت، یا در صدر روایت نکته ایست که قرینه میشه بر ذیل روایت. یه بحث مفصلی رو ما در کتاب الاجاره علامه ببالی نظریه ای از شهید صدر رو مطرح کردیم. تمام اون نظریه مبتنی بود بر یک روایتی که دو کلمه ذیل اون روایت صاحب وسائل تقطیع کرده بود، شهید صدر توجه به اون تقطیع نداشتن. اما الضیاع فلا، همین دو کلمه ای قرینه می شد برای که صدر روایت داره یه چیز دیگه میگه اصلا، و تقطیع شده بود و به این تقطیع توجه نشده بود. لذا حتما فقیه، کسی که در مقام بررسی و فحص و جستجو و بیان هست، روایات تقطیع شده رو باید کامل ببینن که توجه داشته باشه ممکنه قرائنی مفقود شده باشه. همینجا اشاره کنیم کار مختلف در فقه ما رو به این نتیجه رسونده، فقیه نباید به فحص و جستجوی دیگران اطمینان پیدا کنه. این باز یکی از نکات مهمه. موارد مختلفی رو انسان مشاهده میکنه. گاهی ادعا میشه نسل خاص نداریم، باید به اصول عملیه مراجعه کرد. آدم میبینه از یک نسلی غفلت شده واقعا. شما ببینید فردی مثل سید صاحب عروه که واقعا آدم عجیبی است در تسلط بر فقه، شددت معذری و قرأت جواهر الکلام من اوله الى آخره سبع مرات، شوخی نیست. سید صاحب عروه میگه کمر بستم شددت معذری. ما جواهر رو تو کتابخونه هامون داریم، خیلی مرتب شیک چیدیم پشتش عکس بگیریم، ولی سید صاحب عروه میگه شددت معذری قرأت و کتاب جواهر الکلام من اوله الى آخره سبع مرات. همین سید صاحب عروه با این همه سلولای بدنش فقه اهل بیت شده، شما ببینید در بحث نکاح آیا نکاح صفیه بدون اذن ولی جایز یا جایز نیست؟ قیل بعدم الجواز که جایز نیست، قیل یه دلیلی میاره. سید صاحب عروه در اون دلیل شبهه داره و دلیل اون قیل این است که سفیه نه فقط در اموال بلکه در مطلق تصرفات مالی محجوره. آن وقت اون قیل میگوید که تقدیم بوزع به دیگری یک تصرف مالیش در مقابلش مهره، میشه تصرف مالی، و سفیه در مطلق تصرفات مالی ممنوعه، لذا باید اذن ولیش باشه. مرحوم سید در این مسئله تأمل داره، میگه این درست نیست، قبول نمی کنه در نکاح سفیهه اذن ولی لازم، در حالی که اصلا نیاز به تمحلات نیست. ما نص خاص داریم، نص خاص در وسائل است معتبر که سفیهه بدون اذن ولیش نمیتونه نکاح کنه. ببینید از دست مرحوم سید صاحب عروه نسل خاص بیرون رفته و کم لهوم النظیر نسبت به دیگران. پس بنابراین به فحص دیگران فقیه نمیتونه اعتماد کنه، خودش حتما باید این جستجو رو داشته باشه. نکته دومی که مطلب دومی که اینجا مهم است این است که به خاطر این که شیعه و اهل سنت در عصر تشریع اینا با هم زندگی می کردن، بلکه در یک خانواده ما پیرو مذهب اهل بیت داشتیم، پیرو مکتب خلفا داشتیم، لذا در سوال و جوابهای فقهی و احکام شرعی خیلی از اوقات سوال و جوابها حول و حوش اصطلاحات خاص اهل سنته. نظام فقیهی که میخواد روایات رو بفهمه و ببینه بیان بر این معنا هست یا نه، حتما باید آشنایی با تفکرات فقهی مکتب خلفا در عصر نفس داشته باشه و این معنای کلام مرحوم آقای بروجردی است که گاهی از ایشون نقل میشه: فقه ما حاشیه بر فقه اهل سنت، یا روایات ما حاشیه بر روایات اوناست. خوب دقت کنید، معناش اونجوری نیست که بعضی از کسانی که اعوجاج در سلیقه دارن فهمیدن که آقا ما حاشیه ایمونا متنن، این نیست. مقصود مرحوم آقای بروجردی این است که چون در اون اطار اینا گفته شده، ما در اصطلاحات تعابیر حتما باید نگاه به فقه مکتب خلفا در عصر نص داشته باشیم. حالا باز ببینید، ما یه مثال در کتاب الاجاره: اجارت الارض به اکثر. یه بحث طویل و زیلیست بین فقها ها. دو طائفه روایات متعارض داریم. اجارت الارض به اکثر جایزه یا جایز نیست؟ چجور تعارض رو برطرف کنیم؟ مشهور یه وجه جمعی داشتن، ما بحث کردیم و رد کردیم، یه بحث چند روزه است، مختصر اشاره میکنه. مرحوم شهید صدر در اقتصادنا بر اساس نگاه به این روایات یه نظریه اقتصادی ارائه میدن و بحث میکنن، یه جور جمع میکنن بین این روایات، معیدی از کلمات شیخ طوسی میارن. ما اون رد کردیم، گفتیم نه، این نمیشه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. تلمیز محقق ایشون رحمه الله میگه این روایات تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصلا بذاریمشون کنار. اینا رو ما آمدیم یه تحلیلی ارائه دادیم، گفتیم یک طائفه از این روایات ولو کلمه یعاجر درش آمده، ولی مربوط به مزارعه است، اصلا ربطی به اجاره نداره. به چه دلیل؟ آمدیم این کلمه رو در فقه مکتب خلفا در عصر نصر توضیح دادیم و قرائن مختلفی برش اقامه کردیم که این کلمه با این زیل، با این صدر، این کلیشه، این سوال اصلا ربطی به اجاره نداره، مربوط به مزارعه است. خب تعارض برطرف شد، روشن شد که یه طائفه مربوط به مزارعه است، اونم دلیل داره، اونم توضیح که گفتیم اونجا، دیگه تکرار نمی کنیم. حالا دوستان ارجاع بدن به اون بحث. یه طائفه مربوط به اجاره است، ربطی به هم ندارن، اصلا تعارضی نیست، اجارت الارض به اکثر هم درسته. یا شما ببینید موارد مختلف داریم، حالا تو تعادل تراجی اینا خیلی بررسی کردیم و باز برسیم اشاره میکنیم، موارد مختلفی. شما ببینید روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، روایت معتبری نقل میشه: انما الغسل في الماء الاكبر، غسل در خروج منی است. لذا بحث میشه آیا مباشرت بدون خروج منی غسل داره، غسل جنابت داره یا نه. بعضی بی روایت تمسک میکنن میگن نه خیر، غسل نداره، تصریح میکنن بعضی ها. در مقابل روایت معتبر داریم که در مطلق مباشرت غسل. پس این روایت از امیر یعنی چی؟ وقتی آدم مکتب خلفا رو مراجعه میکنه میبینه این حصر حصر اضافیه، یه بحث پردامنه بین شیعه و مکتب خلفا، بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفا مطرح بوده، آیا در وضع و مضع و وعده غسل هست یا نیست؟ مکتب خلفا میگه بله، در مطلق این میاه غسله. حضرت امیر میفرمان انما الغسل فی الماء الاکبر، در مد و وضع و اینا نیست، میخواد چیز دیگه بگه اصلا روایت ربطی به اون نداره. لذا فهم فقه مکتب خلفا در عصر نصر بسیار کمک میکنه به این که ما بتونیم مقصود اصلی از روایات رو دریابیم. این دو مطلب اینجا که تقطیرم اشاره کردیم، این مطلبم اشاره شد. دو تا نکته دیگه باید ما ذیل این بحث اشاره کنیم که حالا خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله الطاهرین.